دکتر دیوید دا سیلوا درباره جهان فرهنگی عهد جدید جلسه 3 حمایت و عمل متقابل 2024 دیوید دا سیلوا و تد هیلبرانت. این سخنرانی دکتر دیوید دا سیلوا در مورد جهان فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 3 حمایت و عمل متقابل است. در این جلسه ما به دقت به نهاد اجتماعی حمایت و اخلاق عمل متقابل که سنگ بنای فرهنگ مدیترانهای قرن اول بود خواهیم پرداخت. در آمریکا اگر این جمله را بشنوید مهم نیست چه چیزی می‌دانید. مهم این است که چه کسی را می‌شناسید. معمولاً در شرایطی است که کسی احساس بی‌عدالتی می‌کنه یا اینکه به خاطر داشتن ارتباط شخصی با شخص دیگری که به او قدرت دستیابی به هدف خاصی را داده از چیزی کنار گذاشته شده است. ما تمایل داریم با رویکردی بسیار غیر شخصی تر و غیر رابطه‌ای تر برای رسیدن به آنچه می‌خواهیم یا نیاز داریم عمل کنیم. به عنوان مثال، جستجوی شغل حداقل تا یک نقطه خاص، یک فرایند درخواست نسبتاً غیر شخصی است. وقتی به چیزی نیاز داریم، اولین واکنش ما این است که به فروشگاه‌ها، آمازون یا هر جای دیگری بریم تا هرچه را که نیاز داریم تهیه کنیم. حتی اگر در حال حاضر منابعی برای چیزی، مثلا ساخت خانه، خرید خانه یا شروع یک کسب و کار نداشته باشیم، تمایل داریم برای پول به یک آژانس غیرشخصی، بانک، مؤسسه اعتباری یا چیزی شبیه به اون مراجعه کنیم. اگر فاجعه‌ای رخ دهد، تمایل داریم برای تأمین منابع مورد نیاز برای بازیابی به بیمه تکیه کنیم. قرن اول دنیای مدیترانه، دنیایی جدا از همه اینها بود. در آنجا برای بسیاری از نیازها فراتر از غذا در بازار، برای بسیاری از نیازها منبع اصلی شما شخصی بود که ممکن بود آنچه را که نیاز دارید به شما بدهد. یک رابطه، شخص دیگری که آنچه شما نیاز داشتید را داشت، وسیله اصلی دسترسی بر اساس ارزش یا فضیلت سخاوت و ارزش قدردانی بود. همه اینها ریشه در فضیلت عدالت دارد. دوباره به سراغ سنکا، آگاه قرن اول میلادی، می‌رویم که در کتابش درباره مزایا واقعاً مقدمه‌های شگفت‌انگیز و دست اول در مورد حمایت، دوستی و این اخلاق حاکم بر این روابط است. به سنکا مراجعه می‌کنیم که می‌نویسد بخشش و دریافت لطف عملی است که پیوند اصلی جامعه بشری را تشکیل می‌دهد. این چسبی است که جامعه را به هم پیوند می‌دهد. این تار و پود اصلی در بافت اجتماعی است. بله، در هر شهر بزرگ و احتمالاً روستایی یک بازار وجود دارد که برای تهیه ماهی، سبزیجات، نان و چیزهایی از این قبیل به آنجا می روید. صنعتگران و پیشهورانی هستند که شما از آنها کالا می خرید، اما در دنیای باستان جایگاه بسیار بیشتری برای کمک شخصی در زندگی روزمره نسبت به آنچه که ما در دنیای مدرن غرب انتظار داریم یا به دنبال آن هستیم، وجود دارد. بنابراین یک حامی، کسی که از من تمکن مالی بیشتری دارد، ممکن است در زمان کمبود پول یا غلات یا در زمان نیاز به من شغل یا اعطای زمین یا چیزی شبیه به آن را فراهم کند. من به سراغ کسی که تمکن مالی دارد میروم و برای چنین لطفی درخواست میکنم. من میتوانم به شخص دیگری مراجعه کنم، نه به این دلیل که او آنچه را که من نیاز دارم داره، بلکه به این دلیل که او به شخصی که آنچه من نیاز دارم را دارد دسترسی داره. من به جای ارسال درخواست کار در romanforum.com یا چیزی شبیه به آن، به دنبال یک رابطه شخصی به عنوان وسیله‌ای برای پیشرفت حرفه‌ای یا اجتماعی هستم. بنابراین، مشتریانی وجود دارند که کمک ارائه می‌دهند و مشتریانی نیز وجود دارند، کسانی که کمک دریافت می‌کنند، خود را در موقعیت مشتری قرار می‌دهند و همراه با دریافت کمک به هر شکلی، مشتری وظیفه قدردانی، وظیفه تبلیغ لطفی که داده شده است، و ابراز قدردانی خود از آن را نیز می‌پذیرد و بدین ترتیب اعتبار مشتری را افزایش می‌دهد. یک موکل همچنین با نشان دادن وفاداری به یک حامی خاص، قدردانی خود را نشان می‌داد. حامیان در یک شهر بازی‌های خودشان را انجام می‌دادند. آنها بازی‌های سیاسی خودشان را انجام می‌دادند، به دنبال پیشرفت یکی بر دیگری بودند، به دنبال کسب مقام در شهر برای پیشرفت در مناسب. موکلان از حامیان خود حمایت می کردند، بنابراین جمع آوری تعداد زیادی موکل از طریق سخاوت، کمک و مساعدت نیز راهی برای افزایش پایگاه قدرت فرد بود. من به عنوان یک موکل تا حد امکان منافع موکل خود را پیش می بردم. یک موکل معمولاً از آنجایی که نمی توانست هدیه‌ای را به صورت غیرنقدی به موکل خود برگرداند، اغلب خدماتی را برای او انجام می داد. واقعاً کمی کلیشه است، اما صحنه آغازین فیلم پدرخوانده احتمالاً هنوز بهترین معرفی است و گذشته از همه اینها در یک بستر مدیترانه اتفاق می‌افتد، هرچند که یک معرفی مدرن بهترین معرفی برای حمایت است. یک حامی مشتریانی را جمع می‌کند و یک حامی قدرت دارد انواع درخواست‌ها را برآورده کند و اگر اتفاقی بیفتد که از شما خواسته شود خدمتی انجام دهید، این روز را به یاد خواهید آورد. این واقعاً به خوبی اخلاق باستانی را در بر می‌گیرد. من هرگز نمی‌توانم زحمات یک حامی را برای اهدای زمین یا نجات خانواده‌ام از یک محصول بد که شکست خورده بود جبران کنم، اما می‌توانم در صورت نیاز خدماتی را برای او انجام دهم. ما در مورد حامیان در مورد موکلان صحبت کرده ایم و همچنین اشاره کردم که بزرگترین هدیه یک حامی می‌تواند دسترسی به یک حامی دیگر باشد. ممکن است فردی که ممکن است با او در ارتباط باشم آنچه من نیاز دارم را نداشته باشد، اما اون شخص ممکن است دوستی داشته باشد که آنچه من نیاز دارم را دارد. بنابراین می‌تونیم از اون حامی اول به عنوان یک واسطه، به عنوان یک دلال یا به عبارت مدرن‌تر نیز صحبت کنیم. کسی که قادر است یک موکل را با شخص دیگری که نیازهای آن موکل را دارد مرتبط کند. شاهد خوبی برای این نوع افراد در نمایشنامه سوفوکل، ادیپ شهریار، وجود دارد. برادر زن، عمو، پدر زن ادیپ، همه اینها به دلیل داستان ادیپ بسیار پیچیده است. اما کریون که برادر همسر و مادر ادیپ است، هشدار لو رفتن داستان میگوید که اساس قدرت او چیزی نیست که خودش بتواند به تنهایی فراهم کند، بلکه این واقعیت است که او گوش شاه ادیپ را دارد. بنابراین او مینویسد: من در همه جا مورد استقبال هستم. همه به من درود میفرستند و کسانی که خواهان لطف شما هستند به من گوش فرا میدهند، زیرا میدانم چگونه آنچه را که میخواهند مدیریت کنم. اگر کسی نامه‌های رومی‌ها، پلینی یا سیسرو را بخواند، پلینی سناتوری بود که سرانجام فرماندار استان‌های بیتینیا و پونتوس در منطقه‌ای که اکنون شمال ترکیه است، شد. البته سیسرو، یک دولتمرد مشهور از دوره پیش از امپراتوری، دوره جمهوری خواهان است و می‌توان نمونه‌های بسیار زیادی از دلالی در کار او را یافت. به عنوان مثال، پلینی به عنوان فرماندار بیتینیا و پونتوس می‌تواند هدایا، خدمات و فرصت‌های زیادی برای پیشرفت مردم استان فراهم کند، اما او همچنین محبتی دارد که تقریباً هیچ کس دیگری در استان از آن برخوردار نیست. او محبت دسترسی به خود امپراتور تراژان را دارد. بنابراین در واقع بسیاری از چیزهایی که پولینی به دنبال آنهاست، چیزهایی هستند که فقط تراژان می‌تواند اعطا کند. به عنوان مثال، هدیه شهروندی روم برای ماساژورهای وفادار پلینی و مواردی از این قبیل. بنابراین در واقع قدرت پلینی به عنوان یک حامی از توانایی او در واسطه‌گری برای هدایای یک حامی حتی بزرگتر ناشی می شود. خب تا اینجا صحبت کردیم. من تا اینجا در مورد حمایت و مشترینداری از نظر نابرابری اجتماعی صحبت کردم. حامی فرد قدرتمند، ثروتمندتر و دارای منابع بهتر است. مشتری البته از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. اما این نوع پویایی بین افراد برابر اجتماعی نیز وجود داشت. پولینی و شخصی درست مانند پولینی، فرماندار دیگری در استانی دیگر، می توانستند یکدیگر کمک کنند. یکی حامی دیگری نمی شد، یکی به خاطر اینکه موکل دیگری می شد، تحقیر نمی شد، بلکه یکدیگر را دوست می دانستند. زبان دوستی در قرن اول، زبان حمایت بین افراد برابر بین افراد با برابری اجتماعی بود. شاید داستان روایت مصائب پیلاتس و هیرودیس آنتیپاس را به یاد بیاورید، زیرا پیلاتس در بحبوحه آن روایت مصائب به هیرودیس آنتیپاس احترام می‌گذارد و به هیرودیس فرصت می‌دهد تا در مورد این ایسی قضاوت کند. پیلاتس و هیرودیس آن روز با هم دوست شدند. این بدون معنا نیست که آنها خیلی با هم صمیمی شدند، زیرا آنها ناگهان از رابطه‌های مبتنی بر رقابت به رابطه‌هایی تبدیل شدند که در آن شروع به نشان دادن لطف به یکدیگر می‌کردند. آنها به یکدیگر لطف می‌کردند و به منافع یکدیگر توجه داشتند. هیچ یک واقعاً از دیگری برتر یا پایین‌تر نبود، اگرچه اگر کسی جای هیرودیس آنتیپاس بود، احتمالاً می‌توانست این نکته را مطرح کند. خب، پیلاتس هم ادعای خودش را داشت. اما آنها اساساً از نظر سیاسی برابر بودند و از آن پس به یکدیگر لطف می‌کردند. حمایت، عمل متقابل و دوستی صرفاً برای نخبگان در جهان قرن اول اهمیت نداشت. و همچنین فقط روابطی نبودند که نخبگان را به غیر نخبگان متصل کنند. همچنین میتوان شواهدی از همین نوع سیستم، همین اخلاق را در میان جمعیت روستایی، در میان طبقه کشاورز یافت که به هزیود نویسنده یونانی قرن ششم پیش از میلاد، برمیگردد. او در کتاب کارها و روزها که اثری است که تا حد زیادی درباره زندگی کشاورزی رایج مردم یونان است، توصیه‌هایی در مورد چگونگی مشارکت در تبادل لطف، خدمات و هدایا در یک روستای دهقانی ارائه می‌دهد. از همسایه خود به طور عادلانه پیمانه بگیرید و در صورت امکان با همان پیمانه یا بهتر به طور عادلانه به او باز پرداخت کنید تا اگر بعداً به آن نیاز پیدا کردید، بتونید او را مطمئن بیابید. چیزی که هزیود به اون نگاه میکند، تمایل همسایه الف برای کمک به همسایه بست. من بذری برای کاشت محصول بعدیام ندارم، میتوانی به من کمک کنی؟ و سپس اینکه همسایه با خرد خود مطمئن شود که به همسایه الف بیشتر و بیشتر میدهد، به طوری که اگر همسایه دوباره نیازمند شود، خود را به عنوان یک مشتری محترم تثبیت کرده باشد، کلمه اشتباهی است، بلکه یک همسایه محترم، یک دوست محترم است. کسی که لطف یا هدایه داده شده را حتی با اقدامات بهتر جبران می کند. این نوع اخلاق همچنان در روستاهای کشاورزی مدرن مدیترانه‌ای مشاهده می شود، جایی که تبادل لطف ضروری است و عدم جبران لطف منجر به محرومیت نهایی از شبکه‌های لطف و در نتیجه به یک معنا شکست اجتماعی برای خود و خانواده‌اش می شود، زیرا فرد همیشه در مقطعی به کمک نیاز دارد. ما باید تفاوت بین نیکوکاری عمومی و حمایت شخصی را در دنیای باستان مشاهده کنیم. اگر تقریباً از هر مکان باستانی یا موزهایی در مدیترانه بازدید می کردید، انبوهی از کتیبه ها را می یافتید که گواهی می دهند، یکی از اعضای ثروتمند شهر یا یکی از اعضای ثروتمند شهر دیگر، هدایایی به عموم مردم داده است. چه هدیه حمایت مالی از بازی ها هر 4 سال یک بار باشد، چه هدیه یک جشنواره با هزینه شخصی خود، یا هدیه یک معبد، یا هدیه یک سنگفرش، یا یک فواره، یا چیزی شبیه به این. افراد متمول تمایل داشتند که به عموم مردم کمک کنند و بدین ترتیب با داشتن بنای یادبودی که همیشه گواهی دهد، شهرت خود را افزایش دهند، بنای یادبودی که معمولاً عمل کردی دارد و همیشه بر سخاوت آنها گواهی می دهد. و کتیبه ها و احتمالاً در آن زمان نوعی قدردانی عمومی از این واقعیت که این هدیه داده شده بود. اما با انجام این کار، آن نیکوکار عمومی، ناگهان شبکه‌ای از روابط را با همه افراد شهر ایجاد نکرد. نه، این هدیه‌ای برای همه به طور کلی بود و بنابراین هدیه‌ای برای هیچ کس به طور خاص نبود. و بنابراین عموم مردم تشکر و قدردانی خود را ابراز می‌کردند، اما هیچ فرد خاصی از اهالی افسس به خاطر فوار جدید خود را مدیون ماکسیموس نمی‌دانست. من این را از خودم درمی‌آورم. در واقع فواره‌ای برای ماکسیموس در افسس پیدا نخواهید کرد. وقتی حمایت یا دوستی به صورت رو در رو اتفاق می‌افتد، خیلی متفاوت است. وقتی یکی از ساکنین یک شهر برای درخواست لطفی به فرد ثروتمندتری در شهر مراجعه می‌کند، اون عمل پاسخ دادن و دادن چیزی به درخواست کننده می‌تونه یک رابطه بلندمدت ایجاد کنه. چون من فقط یک بار کمک نمی‌کنم. من به کسی چیزی می‌دهم که اگر اون شخص پرهیزگار باشد، به گونهای عمل خواهد کرد که منافع من را پیش ببره. او معمولاً او، گاهی اوقات او، زن، اما معمولاً او، مرد به روشهایی متفاوت از آنچه من دادهام به من لطف خواهد کرد، اما او همچنان لطف مرا جبران خواهد کرد. و بنابراین او در موقعیتی خواهد بود که دوباره از من چیزی بخواهد. و اگر او دریافت کننده خوبی بوده باشد، من واقعاً در موقعیتی نخواهم بود که امتناع کنم. چون من دادهام، او قدردانی خود را نشان داده است، من هم باید دوباره بدهم. و او به پیشبرد منافع من ادامه خواهد داد و همینطور ادامه خواهد یافت. بنابراین این عمل اولیهی بخشش میتواند به خوبی آغازگر یک رابطه مادام الامر باشد. و خواندن آثار برخی از نویسندگان مانند بن سیرا یا نویسندهی مجموعه‌ای به سوی دمونیکوس، این اثر ادای احترامی به اسقراط، سخنران و خطیب یونانی قرن 4 است. اما احتمالاً نام مستعار اوست. با خواندن این مجموعه از نصایح، این حس به انسان دست می‌دهد که می‌تواند دوستی‌های پدرش را به ارث ببره. پسر باید محبت‌هایی را که به پدرش نشان داده شده بود، جبران کند تا حتی بتونیم پیوندهای دوستی بین نسلی یا حمایت و سرپرستی بین مردم داشته باشیم. در نتیجه سنکا میگوید، من قبل از اینکه لطفی بکنم یا لطفی دریافت کنم بسیار محتاط خواهم بود. باید کاملا مطمئن شم که این کسی است که میخواهم با او در چنین رابطه‌ای برای مدت طولانی ارتباط داشته باشم. حال شاید اصلا جایی تعجب نباشد که مردم در دنیای باستان رابطه خود را با خدایان تصور میکردند. یا در مورد قوم یهود با خدا در راستای حمایت و مشتریم داری. این به الگوی اصلی برای صحبت در مورد خدایان تبدیل شد. آنها هدایایی بهتر، بزرگتر و مهمتر از تقریباً هر نیکوکار انسانی می دهند. و بنابراین ما تمام احترامی را که می توانیم به خدایان بدهیم، مدیون آنها هستیم. عبادتی که ما در معبد ارائه می دهیم، ادای مداوم قدردانی از خدایان برای هدایای آنهاست. دلالی، واسطه در بسیاری از محیطهای یونانی و رومی و همچنین محیطهای یهودی و مسیحی به الگویی برای کاهنی تبدیل می شود. در واقع، کلمه لاتین برای کشیش در این زمینه کاملا گویا است. این کلمه پانتفکس است، کلمهایی که از کلماتی به معنای پل، پونتوس و سازنده چیزی گرفته شده است. بنابراین یک کشیش به معنای واقعی کلمه سازنده پل نامیده می شود. او مردم را با خدایان و خدایان را با مردم مرتبط می کند و به ایجاد ارتباط بین این دو کمک می کند تا دادخواستها به یکی ارسال شود و قربانیها به یکی بازگردانده شود و سپس در عوض هدایایی را به عبادت کنندگان تقدیم کند. این مرزها بین حامیان الهی و حامیان انسانی می توانست در جهان باستان محو شود. پدیده فرقه امپراتور در جهان روم به ویژه در نیمه شرقی مدیترانه ما را در عمل نشان می دهد. با این حال حتی قبل از آن به سردارانی که شهری را آزاد می کردند به عنوان ابراز قدردانی پرستش تقدیم می شد. دومتریوس پولیورستس سرداری بود که آتن را از افتادن به دامان متجاوز نجات داد. در کتیبهای خطاب به دومتریوس پرستش که آینی برای دومتریوس بود، در آتن رواج یافت زیرا او هدایایی را که آتنی‌ها برای آنها دعا می‌کردند به خدایان می‌داد. در کتیبه می‌خوانیم که خدایان دیگر دور هستند یا گوش ندارند یا وجود ندارند یا اصلاً به ما اهمیتی نمی‌دهند. اما تو همانطور که اینجا می‌بینیم حضور داری نه با سنگ یا چوب بلکه در واقعیت. و بنابراین برای تو دعا می‌کنیم که ابتدا به ما آرامش عطا کنی زیرا تو صاحب قدرت هستی. سه قرن به جلو برویم تا به ظهور آگوستوس برسیم. نیکلاس دمشقی، مورخ آن دوره و معاصر هیرود کبیر، در واقع دوست شخصی هیرود کبیر، درباره پیدایش فرقه آگوستوس اینگونه می نویسد. همه مردم اطراف مدیترانه او را آگوستوس می نامند، مطابق با ارزیابی خود از احترامش با معابد و قربانی هایی در سراسر جزایر و قاره ها که در شهرها و استانها سازماندهی شده بودند، به او احترام می گذاشتند و عظمت فضیلت او را به نمایش می‌گذاشتند و نیکی‌های او را به آنها جبران می‌کردند. معنای ضمنی همه اینها این است که آگوستوس به دنیای مدیترانه هدایایی شایسته خدایان داد. او به خاطر برقراری صلح در پایان، اساساً یک نسل از جنگ‌های داخلی مورد تقدیر قرار گرفته است. مهم نیست که او مسئول آنها بود و پدرخوانده‌اش جولیوس سزار نیز همینطور. اما او پایان موفقیت‌آمیزی برای آنها به ارمغان آورد و بدین ترتیب ثبات، امنیت و رفاه را به کل منطقه مدیترانه بازگرداند. در پاسخ به این، از آنجا که هدایای او بسیار بزرگ بود، پاسخ قدردانی نیز باید با آن مطابقت داشت. و بنابراین در چیزی که تا حدودی باید به چاپلوسی نسبت داد، مردم اطراف مدیترانه، به ویژه نیمه شرقی، به اشکال عبادت به عنوان راهی برای گفتن این جمله روی آوردند. این میزان قدردانی ما از لطف شما، هدایایی است که به ما داده اید و همچنان خواهید داد. با این اوصاف و همچنان که خواهم گفت، به یاد این واقعیت میافتم که بسیاری از مردم دین یونانی رومی را بر اساس عبارت لاتین دایو دست تصور می‌کنند. من می‌دهم تا تو بتوانی بدهی. و بنابراین اغلب بین دین یونانی رومی و دین یهودی یا مسیحی تمایز قائل می شوند که اولی می بخشد تا خدایان را به اجابت درخواستی تحریک کند و دومی صرفاً در پاسخ به کاری که خدا انجام داده است می دهد. اما من به سادگی می گویم که شواهد واقعاً این را تایید نمی کنند. در دنیای یونانی رومی موارد زیادی از هست کوید دستی یافت می شود. من واقعاً در لاتین خوب نیستم. مدتی طول کشید تا این یکی را بفهمم. من می دهم چون تو بخشیده ای. و این اساساً نیروی محرکه دین در جهان یونانی رومی و یهودی است. من می بخشم تا قدردانی کنم، چه فداکاری، چه ستایش، هر کاری که از نظر مذهبی انجام می دهم، این کار را برای قدردانی از هدایایی که شما داده اید انجام می دهم، اما در هر دو حالت با این آگاهی که به عنوان یک گیرنده سپاسگزار هدایای شما، بنابراین من کاندیدای خوبی برای هدایای بیشتر هستم، برخلاف کسی که هدایای شما را بدیهی می داند و از شما تشکر شایسته ای نمی کند. می توانید این را پیدا کنید، می توانید ببینید که این موضوع در ادبیات یونانی رومی و یهودی در این زمینه نمود پیدا کرده است. با تمرکز بیشتر بر اخلاق این روابط، می خواهم با شما در مورد زمینه اجتماعی فیز فکر کنم. خب، برای من، فیز در درجه اول یک اصطلاح الهیاتی است. یک اصطلاح مذهبی است. من در دنیای واقعی چیزی در مورد فیز نمی شنوم. در دنیای واقعی اشتباه است. من این را فقط در حوزه‌های علمیه و کلیساها می‌شنوم. اما برای ما بسیار مهم است که درک کنیم پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید قبل از اینکه فیز یک اصطلاح تخصصی مذهبی باشد، نوشتند. در زمان آنها، فیز یک کلمه روزمره بود. واقعاً در هر زمینه‌ای، هر جایی که لطفی داده، دریافت و جبران می‌شد، جایگاه خود را داشت. و پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید به اون جهان دست یافتند تا به طور معناداری درباره آنچه خدا در عیسی مسیح برای جهان انجام داده است صحبت کنند. خب، در آن دنیا کاریس در واقع چهار معنی متمایز دارد. یکی حس جذابیت یا وقار است. فرض کنید من حتی از کلمه وقار هم اونجا استفاده کردم. اما کلمه چرز می تواند برای صحبت در مورد زیبایی یا وقار یا هر چیزی که به عنوان یک محبت طبیعی، هدیه‌ای از جانب خدایان یا خداوند به فردی که چنین به دنیا آمده است، درک می شود، استفاده شود. اما در درجه اول، چرز یکی از سه معنی زیر را دارد. اول، تمایل یک حامی یا دوست برای بخشش، سخاوتمند بودن، کمک به کسی که نیازمند است. بنابراین ما معمولاً در آن متن کلمه چرز را به عنوان لطف یا به عنوان فیز ترجمه می کنیم. اما این فیز به معنای خاص، تمایل کسی به بخشش است. معنای دوم چرز به معنای هدیه است، چیزی که خود آن بخشیده می شود. اغلب این کلمه به صورت جمع هدایا ظاهر می شود، اما برای نامیدن کمک واقعی یا هدیه واقعی اعطا شده نیز به کار می رود. و معنای سوم آن سپاسگزاری یا تشکر است. این کلمه اغلب با همین معنی در دعاها و زبان عبادی یا انواع انزالهای خودجوشی که پولس انجام می دهد به کار می رود. شکر خدا را به خاطر محبت وصف‌ناپذیرش. اولین کلمه در زبان یونانی چرز، تفو به معنای لطف به خداست که البته لطف به معنای لطف نیست. بلکه لطف به معنای قدردانی، شکرگزاری و سپاسگزاری است. و صرفاً جهت اطلاع، متضاد چرز، اچرستی است. به معنای فقدان لطف. و این کلمه در درجه اول برای نامیدن ناسپاسی، قصور یا امتناع از پاسخ دادن به لطف در برابر لطف، پاسخ دادن به لطف در برابر لطف استفاده می شود. حال، سه معنایی که این کلمه چر در کنار هم قرار می دهد، لطف دهنده، خود هدیه و پاسخ قدردانی گیرنده است. این موارد به طور ضمنی همون چیزی را نشان می‌دهند که بسیاری از اخلاق‌گرایان فرهنگ‌های یونانی و رومی به صراحت بیان کردند. لطف باید با لطف پاسخ داده شود. لطف باید همیشه لطف را به بار آورد. اگر این اتفاق نیفتد، از فیض الهی سوء استفاده شده و آنچه زیباست، زشت و بی‌آبرو شده است. تصویری بسیار رایج که با این منش در جهان باستان همراه است، تصویر سفیز الهی است. اگر تقریباً به هر موزهایی با اندازه مناسب در ایتالیا، یونان یا حتی ترکیه بروید، احتمالاً تصاویری از سفیز الهی خواهید یافت. دو تصویری که در اینجا می‌بینید هر دو از ایتالیا آمدند، یکی از پومپئی و دیگری از ویلایی در رم که اکنون در موزه کاپیتولین در قلب خود رم قرار دارد. اما می‌توانید همین تصویر را در موزاییکا و نقاشی‌های دیواری در سیرنایکا، لیبی مدرن، استان رومی سیرنایکا و در آسیای صغیر پیدا کنید. من از پیدا کردن کتیبه‌ای از سه زینت در هیراپولیس ترکیه شگفت زده شدم. منظورم این است که من آن را اونطور که کشفش کرده بودم پیدا نکردم. در یک موزه بود. اما خب، این یک تصویر مدیترانه‌ای فراگیر است. و این نماد، نمایانگر این نهاد اجتماعی دادن و گرفتن و پاسخ دادن به نعمت‌ها است. و سنکا، بار دیگر، در واقع به این تصویر اشاره می‌کند و این تصویر را، گویی در طول کتابش در مورد نعمت‌ها تفسیر می‌کند. او می‌نویسد که سه نعمت وجود دارد و صرفاً جهت اطلاع فیزها موجودات الهی تلقی می‌شوند. آنها دختران خدایان هستند و او می‌نویسد سه فیز وجود دارد، زیرا یکی برای بخشیدن منفعت، یکی برای دریافت منفعت و سومی برای جبران آن است. هر وجه از چرخه یا دایره فیز توسط یکی از این حوریان، یکی از این خدایان نشان داده می‌شود. او می نویسد که آنها به دلیل منفعتی دست در دست هم می رخصند و در جریان خود از دستی به دست دیگر می روند، با این وجود به دهنده باز می گردند. اساساً نکته مورد نظر او در اینجا این است که اگر هدیه‌ای به خوبی دریافت شود، به خوبی بازگردانده شود، هرگز از دست دهنده آن خارج نمی شود. او می نویسد که زیبایی کل، زیبایی این رقص، اگر این مسیر در هر جایی قطع شود، از بین می رود. اگر به طور متوالی و بدون وقفه حفظ شود، بیشترین زیبایی را دارد. بنابراین او با استفاده از این تصویر از سه بخشنده که رقص خود را در یک دایره می رقصند، این اخلاق عمل متقابل را که مردم را به هم پیوند می دهد، توصیف می کند، تمایل به کمک و ارائه هدیه یا کمک و تعهد به ارزش نهادن به هدایا و کمک و ارزش نهادن به تعهدی که دریافت هدیه، دریافت کمک بر دوش گیرنده می گذارد، تعهد گیرنده به نوعی برای جبران به دهنده. این چرخه سپس در طول زندگی، حتی در طول نسل‌ها، ادامه می‌یابد و مردم را در روابطی از کمک، حمایت و همکاری متقابل به هم پیوند می‌دهد که در نهایت افراد این جامعه را در جامعه‌ای بدون شبکه‌های ایمنی در طول زندگیشان ایمن نگه می‌دارد. قدردانی یک وظیفه مقدس تلقی می‌شد، در حالی که ناسپاسی را می‌توان معادل توهین به مقدسات دانست. و باز هم این واقعیت که این اخلاق و نهاد توسط سه اله نمایندگی می‌شدند، این موضوع را تقویت می‌کند. بد دادن یا عدم پاسخگویی در واقع به معنای آسیب رساندن به این اله هاست. این به معنای نقض مقدسات است. و همانطور که سنکا می توانست بنویسد، عدم پاسخگویی به قدردانی ننگ است و تمام جهان آن را چنین می شمارد. او این را به عنوان یک ارزش اساساً جهانی دیگر در متن خود ادعا می کند. بنابراین، وقتی در مورد عهد جدید فکر می کنیم، و در مورد فیز و نحوه به تصویر کشیدن روابط خاص در عهد جدید فکر می‌کنیم، به اعتقاد من این موضوع به یک پیشینه بسیار مهم برای بررسی ما تبدیل می‌شود. این امر ما را ترغیب می‌کند که هنگام خواندن هر متن عهد جدید به چندین نکته از جمله چندین سوال تفسیری توجه داشته باشیم. ابتدا باید به یاد داشته باشیم که زبان فیز در دنیای روزمره نویسنده و مخاطبانش کجا قرار می‌گیرد. مردمی که قلاتیان یا نامه به عبرانیان را دریافت کردند، مدتها قبل از اینکه نویسنده آن نامه ها آن را به فیض خدای اسرائیل که در عیسی مسیح نشان داده شده است، مرتبط کند، همه چیز را در مورد فیض می دانستند. بنابراین، زمینه‌ای که دانش و انتظارات مربوط به فیض را در دنیای روزمره شکل می دهد چیست؟ شنوندگان کجا به طور مکرر در معرض این زبان فراتر از مجمع مذهبی کلیسای مسیحی قرار می گرفتند؟ شنوندگان چه اطلاعات و پیش‌فرض‌هایی را از این محیط‌های دیگر به شنیدن متنی مانند قلاتیان می‌آورند؟ پولس می‌تواند فرض کند که آنها چه چیزی را ارائه می‌دهند، زیرا او آن را به عنوان یک عمل غیرقابل تصور که فیض خدا را کنار می‌گذارد ارائه می‌دهد. ما همچنین می‌خواهیم به این نکته توجه کنیم که یک نویسنده عهد جدید تا چه حد ممکن است به دنبال به چالش کشیدن یا اصلاح پیش‌فرض‌ها یا تجربه‌ای باشد که شنوندگان ممکن است در تفسیر خود از متن یا تعاملات خود با یکدیگر به کار گیرند و همچنین تا چه حد یک نویسنده به اون اخلاق وابسته است و بر اساس اون بنا می‌کنه. به عبارت دیگر و از یک سو پولس ممکن است بسیاری از آنچه را که ما در مورد اخلاق فیض و عمل متقابل بحث کردیم به بحث خود در مورد رابطه ما با خدا و وظایف ما در قبال خدا وارد کند. اما در این حال، پولس ممکن است در پی اصلاح برخی پیش‌فرض‌ها در مورد تبادل هدایا در کلیساهای خود باشد. یکی از راه‌های قابل توجه او برای انجام این کار، تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن حامیان ثروتمند در جوامع مسیحی خود است که آنها اینگونه نیستند، و از این طریق پایگاه قدرتی در کلیسا برای پیشبرد منافع خود علیه سایر مسیحیان ثروتمند در آن جامعه خاص خریداری می‌کند. به عنوان مثال، به نظر می‌رسد که این یکی از مشکلات اصلی در قرنتس بوده است. بنابراین این ایده که من خانه، غذا و مهمان نوازی را برای جماعت مسیحی فراهم می‌کنم، به این معنی نیست که من کل جماعت را به عنوان موکل خود انتخاب کردم. پولس مفاهیم دیگری مانند مباشرت را وارد معادله خواهد کرد تا برخی از انتظارات اجتماعی را که ممکن است مسیحی ثروتمند وارد آن محیط جدید کند، متعادل کند. می‌خواهم در بخش آخر این سخنرانی کمی بیشتر در مورد اصول حمایت، دوستی و موکل فکر کنم. با بخشش باوقار شروع می‌کنیم، دانش فرهنگی که یک فرد معمولی قرن اول ممکن است در مورد بخش باوقار داشته باشد چیست؟ کاملا واضح است که بخشنده‌ای که آرزوی زندگی خوب را دارد، بخشنده‌ای که فقط یک سرمایه گذار نیست، مانند سنکا یا بنسیرا با تحقیر در مورد بخشنده بد صحبت خواهد کرد. ضروری است که یک بخشنده به نفع گیرنده، به نفع زینفه، ببخشد، نه با این دیدگاه که بخشنده از طریق نوعی بازگشت که ممکن است بتوند از اون شخص دریافت کند، سود خود را ببره. بنسیرا در مجموعه ضرب‌المثل‌های خود، بخشنده بیوجدان را به این شکل به تصویر می کشد. هدایای مردم نادان برای تو سودی نخواهد داشت، زیرا آنها در ازای چیزهای کم، چیزهای زیادی می خواهند. آنها چیزهای کم می دهند و چیزهای زیاد را سرزنش می کنند و مانند جارچی دهان خود را باز می کنند. من دوستی ندارم. هیچ قدردانی برای کارهای نیک من وجود ندارد. در حالی که یک بخشنده نباید به امید دریافت چیزی در عوض، چیزی بدهد، نباید روی عمل متقابلی که گیرندهی مهربان نشان خواهد داد حساب کند، یک بخشنده همچنین نباید مزایای خود را برای افرادی که به ناسپاس بودن معروف هستند، هدر دهد. آنها باید به افراد با فضیلت بدهند. با نگاهی به اون مجموعه نصایح به دمونیکوس، می‌خوانیم که به افراد خوب، لطف و عنایت فراوان داشته باش، زیرا گنجینه‌ای از قدردانی در قلب افراد پرهیزگار، گنجی عظیم است. اگر به افراد بد هدایای خود را ببخشی، پاداش تو مانند پاداش کسانی خواهد بود که به سگ‌های ولگرد غذا می‌دهند، سگ‌هایی که هم به کسانی که به آنها غذا می‌دهند و هم به کسانی که فقط از کنارشان رد می‌شوند، قرش می‌کنند. پس به چه کسی باید کمک کرد؟ باید به کسی کمک کرد که به خاطر دانستن چگونگی سپاسگزاری شهرت دارد. شهرت به سپاسگزاری معادل باستانی رتبه اعتباری خوب است. و اینجا مرز باریکی وجود دارد. همانطور که سنکا می نویسد، من شخصی را به عنوان گیرنده هدایایم انتخاب می کنم. من کسی را انتخاب می کنم که سپاسگزار باشد، نه کسی که احتمالاً نتیجه خاصی خواهد داد. و اغلب اتفاق می افتد که فرد سپاسگزار کسی است که احتمالاً نتیجه‌ای نخواهد داد، در حالی که فرد ناسپاس کسی است که نتیجه‌ای گرفته است. تخمین من به قلب معطوف می شود. بنابراین آنچه سنکا می گوید، برای اینکه بخشش پاک و با فضیلت باقی بماند، می خواهم که اون شخص برای هدیه ارزش قائل باشد، اما نگران این نیستم که اون شخص در عوض چه چیزی به من می دهد. در واقع ممکن است وارد رابطه‌ای شوم که در آن شخصی چیزی را جبران می‌کند، اما در قلب او هیچ ارزشی در این رابطه وجود نداره. این فقط تبادل کالا است. و در نهایت دوستی یا حمایت اصلاً به این خلاصه نمی‌شود. همه چیز به شکل‌گیری روابط بلند مدت متقابل دیگرخواهی مربوط می‌شود. سنکا و دیگران گاهی اوقات تشویق می‌کنند که به افراد ناسپاس نیز کمک کنند. و این به تقلید از خدایانی است که باعث می‌شوند خورشید و باران بر نیکان و بدان به طور یکسان ببارد. اگر این شبیه AC در مطی 5 به نظر می‌رسد، باید هم همین طور باشد. این یک تشبیه خیره کننده است. می‌توان هم AC و هم سنکا را یافت که مردم را به تقلید از خدا یا خدایان ترغیب می‌کردند تا ببخشند و نگذارند ناسپاسی بدکاران مانع از بخشش آنها به همه شود. نیکوکاری‌های عمومی، هدایای خصوصی گاه به گاه به افراد ناسپاس به امید بیدار کردن فضیلت، بخشی جدایی ناپذیر از بخشش شرافتمندانه خواهد بود، زیرا در نهایت هدف نه جبران، بلکه انجام کار نیک برای شخص دیگری بوده است. در عین حال، یک اخلاق روشن برای دریافت خوب، برای دریافت برازنده مزایا وجود دارد. در حالی که قرار است بخشندگان فقط به گیرنده فکر کنند، قرار است دریافت کنندگان به دین خود به بخشنده فکر کنند. سنکا در همون کتاب در مورد مزایا می نویسد که شخصی که قصد سپاسگزاری داره، حتی در حالی که اون را دریافت می کند، باید افکار خود را به جبران لطف معطوف کند. تقریبا تمام بحث‌های مربوط به فضیلت عدالت در دنیای باستان شامل بحثی در مورد تکریم نیکوکاران و نشان دادن قدردانی شایسته از لطفه‌ای دریافتی است. در اینجا باید تصویر رقص فیز، تصویر سه الهه که در یک دایره می‌رقصند و این واقعیت را که عدم نشان دادن قدردانی پاروی انگشتان پای شریک رقص شما می‌گذارد و رقص را خراب می‌کند به خاطر داشته باشیم. البته در دنیای باستان هیچ مجازات رسمی برای اعمال قدردانی وجود ندارد. تبادل مداوم باید داوطلبانه باشد تا اصلاً فیز محسوب شود. حالا در مورد قدردانی چطور؟ قدردانی می‌تواند جلوه‌های مختلفی داشته باشد. اغلب در یک یا چند مورد از سه دسته قرار می گیرد اولین مورد ادای احترام به نیکوکار از طریق رفتار خود نسبت به آن نیکوکار و از طریق شهادت خود است. سونکا از گیرندگان می‌خواهد که با ابراز احساسات خود نشان دهند که چقدر از نعمتی که به ما رسیده است سپاسگزار هستیم و نه تنها در حضور بخشنده بلکه در همه جا به آنها شهادت دهیم. این اتفاق در مورد صنایع عمومی به شکل کتیبه‌ها رخ می‌دهد که برای همیشه گواهی سنگی بر سخاوت نیکوکار خواهند بود، یا مجسمه‌هایی که در مورد هدایایی حتی ارزشمندتر ساخته می‌شوند، یا تجلیل از نیکوکار در یک رویداد عمومی و موارد مشابه. اتفاقاً این انگیزهای مکرر برای تکریم خدا در گفتار، برای شهادت دادن یا برای خواندن مزمور، شکرگزاری و ستایش است. به عنوان مثال، در کتاب آخرالزمانی توبیت، فرشته رافائل از کسانی که خدا اخیراً از فاجعه نجات داده است، می‌خواهد که خدا را ستایش کنند و او را در حضور همه زندگان به خاطر کارهای خوبی که برای شما انجام داده است، تصدیق کنند. با احترامی شایسته، کارهای خدا را به همه مردم اعلام کنید. در شناخت او کوتاهی نکنید. کارهای خدا را آشکار کنید و با احترامی شایسته، او را تصدیق کنید. احترام یکی از اجزای مهم پاسخ قدردانی بود. خدمت یا هر چیز دیگری از این قبیل نیز در ازای خود هدیه چنین بود. سنکا می نویسد که سخاوت بخشنده زمانی جبران می شود که ما آن را با سپاسگزاری دریافت کنیم. بخش دیگر لطف که شامل چیزهای مادی است، هنوز باز پرداخت نکرده ایم، اما هنوز امیدواریم که این کار را انجام دهیم. بدهی سرقفلی، بدهی تمایل مساعد در ازای تمایل مساعد با بازگشت سرقفلی تسویه شده است. بدهی مادی نیاز به بازگشت مادی دارد. در اینجا، ما باید مادیات را به طور نسبتاً گسترده به عنوان هر نوع کمک یا خدمتی در دنیای واقعی یا دنیای فیزیکی درک کنیم. و بنابراین من نمیتوانم به هیچ وجه مادی هدیه امپراتور را جبران کنم، اما میتوانم با انجام دستورات امپراتور در زمانی که او به انجام کاری نیاز دارد یا با انجام بسیاری از دستورات فرماندار در زمانی که او به انجام کاری نیاز دارد و ارائه آن خدمات به صورت رایگان به عنوان بخشی از پاداش خود جبران کنم. احتمالاً میتوانید ارتباط این با خدا را از قبل درک کنید. من نمیتوانم هیچ چیزی را به خدا جبران کنم، اما می توانم هر کاری از دستم برمی آید به او بدهم، یک عمر اطاعت و خدمت به عنوان ابراز قدردانی از آنچه خدا به من داده است. و سومین جزء یک پاسخ سپاسگزارانه وفاداری به نیکوکار خود است. همانطور که قبلا اشاره کردم، حامیان اغلب با یکدیگر در رقابت بودند، بنابراین وفاداری به کسی که در گذشته به من لطفی کرده است، ابراز بسیار مهمی از قدردانی و ارتباط است. من نمیتوانم فقط یک فرد شریف باشم و به مهمانیایی برم که به نظر میرسد برنده است. من باید در کنار کسی بایستم که در گذشته با کمک و یاری رساندن به من در کنارم بوده است. سنکا می نویسد که این وفاداری باید فراتر از هر گونه ملاحظه منفعت شخصی باشد. او می نویسد این آدم ناسپاس است که فکر می کند من دوست داشتم قدردانیش را جبران کنم، اما من از هزینهش می ترسم. از خطر می ترسم. من از رنجاندن دیگرانی که حامیام از آنها خوشش نمی آید، پرهیز می کنم. من ترجیح می دهم به علایق خودم فکر کنم. سنکا در نامه‌ای می نویسد که هیچ کس نمی تواند واقعاً سپاسگزار باشد، مگر اینکه یاد گرفته باشد چیزهایی را که مردم عادی را به گمراهی می کشاند، تحقیر کند. اگر می خواهید لطفی را جبران کنید، باید حاضر باشید به تبعید بروید، خون خود را بریزید، فقر را تحمل کنید یا حتی اجازه دهید بیگناهیتان لکه‌دار بشود و در معرض تهمت‌های شرم‌آور قرار گیرد. یعنی شما باید ارتباط خود را با حامی خود بالاتر از هر ملاحظه دیگری قرار دهید. و اگر او در شرایط سختی قرار گرفته است، باید این واقعیت را بپذیرید که اون شرایط سخت به دلیل ارتباط شما با او بر شما نیز وارد خواهد شد، نه اینکه اون ارتباط را برای کسب منافع شخصی قطع کنید. ما چیزهای بدی در مورد هیرود کبیر میشنویم، زیرا میدانید روی هم رفته، او یک آدم بی‌ادب بود. اما او میدانست چگونه یک مشتری وفادار باشد. در دوران جوانیاش، قبل از اینکه کاملا دیوانه شود، او مشتری وفادار مارک آنتونی بود. و برای مدت طولانی، این برای او بسیار خوب پیش رفت تا اینکه آنتونی خود را درگیر جنگ داخلی با اکتاویان یافت، که بعدها امپراتور آگوستوس و تمام لژیون‌های روم شد که در مصر با آنتونی مستقر نبودند. و البته ما می‌دانیم که آنتونی در سال 31 قبل از میلاد به طرز فجیعی شکست خورد. بنابراین حالا که حامیاش با ننگ مرده است، هیرودیس چه خواهد کرد؟ هیرودیس پیش خود آگوستوس، پیش خود اکتاویان می آید و می گوید من به تو دروغ نمی گویم. من سعی نمی کنم ارتباطم با آنتونی را کم اهمیت جلوه دهم. او حامی و دوست من بود. و من تا آخر به او وفاداری و حمایت نشان دادم. و از این بابت پشیمان نیستم. اما چیزی که الان بهت میگم آگوستوس که حالا اکتاویان هستی اینه که من میدونم چطوری مشتری و دوست وفادار باشم. دارم به اون هدف میرسم. این تنها چیز خوبیه که میتونم در مورد هیرودیس بگم. اما او تا همین حد میدانست. ما در مورد کلمه فیز در این زمینه اجتماعی زیاد صحبت کرده ایم. من فقط میخواهم سریعا اشاره کنم که کلمه ایمان نیز جایگاه طبیعی خود را در زمینه این روابط داره. این کلمه به اندازه کلمه چرز انحصاری نیست، همونطور که کلمه یونانی چرز از نظر این نهاد اجتماعی این کار را انجام میدهد، اما جایگاه برجسته‌ای برای صحبت در مورد ایمان و متضاد آن در روابط حامی مشتری یا دوستی است. پستس کلمه یونانی که ما معمولاً اون را فید یا تراست ترجمه میکنیم، برای صحبت در مورد اعتماد به یک حامی یا اعتماد به یک دوست برای دادن آنچه وعده داده شده است، استفاده میشود. و همچنین برای صحبت در مورد قابلیت اطمینان مشتری، قابلیت اطمینان او برای حفظ ایمان، با یک حامی یا دوست خاص استفاده می شود. نقطه مقابل پیستیس، آپیستیا است که معمولاً بیاعتمادی یا بیوفایی را نشان می دهد. بنابراین می بینیم که از آن برای صحبت در مورد عدم اعتماد به اعتبار یک حامی یا دوست یا حتی یک مشتری استفاده می شود. یا به عنوان مظهر بیوفایی، به این رابطه. با این اوصاف، همانطور که عهد جدید را می‌خوانیم، همیشه اینطور نیست. اما اغلب کلمات ایمان، وفاداری، بی‌اعتمادی و بیوفایی در چارچوب روابط فیز، روابط حامی پیرو اتفاق می‌افتند که حامی اغلب خدا یا ایسی و مشتری شاگرد انسانی است. برای پایان دادن به این سخنرانی، می‌خواهم به بخشی از زندگی ایسی نگاهی بیندازم که حمایت، دلالی و موکل بودن را در یک محیط واقعی از انجیل به ما نشان می‌دهد. این از لوقا فصل 7 آمده است. پس از اینکه ایسی تمام سخنان خود را به مردم ارائه داد، وارد کفرناهم شد. یک افسر رومی خدمتکاری داشت که برایش بسیار عزیز بود، اما آن خدمتکار بیمار و در آستانه مرگ بود. وقتی افسر رومی از حال ایسی باخبر شد، چند تن از بزرگان یهود را نزد ایسی فرستاد تا از او بخواهند که بیاد و خدمتکارش را شفا دهد. وقتی آنها نزد ایسی آمدند، با التماس فراوان از او خواستند که شفایش دهد. آنها گفتند که او لیاقت دارد که شما این کار را برایش انجام دهید. او قوم ما را دوست دارد و کنیسه ما را برای ما ساخته است. ایسی با آنها رفت. تقریباً به خانه رسیده بود که سروان دوستانش را فرستاد تا به ایسی بگویند خداوندا نگران نباش. من لیاقت ندارم که تو زیر سقف من بیایی. در واقع من حتی خودم را لایق آمدن به نزد تو نمی دانستم. فقط یک کلمه بگو و خدمتکار من شفا خواهد یافت. من نیز مردی هستم که زیر نظر من گماشته شدم و سربازانی زیر دست من هستند. به یکی می گویم برو می رود و به دیگری می گویم بیا می آید. به خدمتکارم می گویم این کار را بکن و خدمتکار آن را انجام می دهد. وقتی ایسی این سخنان را شنید تحت تأثیر افسر رومی قرار گرفت. او رو به جمعیتی که از پی او می آمدند کرد و گفت به شما می گویم حتی در اسرائیل نیز چنین ایمانی نیافتم. وقتی دوستان افسر رومی به خانهش برگشتند دیدند که خدمتکار سلامت خود را بازیافته است. حال بیایید نگاهی به چند مورد از پویایی های این داستان بیندازیم. یک افسر رومی، یک غریبه و مردی که به نظر می رسد خود را عضوی از طبقه ستمگر در یهودیه و جلیل می داند، در واقع در این مورد به چیزی نیاز دارد. او به چیزی نیاز دارد که مردم عادی نمیتوانند آن را فراهم کنند، چیزی که پزشکان مزدوگیر خودش هم نمیتوانند. او به شفای خدمتکاری نیاز دارد که مدتها عضو عزیز و مورد اعتماد خانوادهش بوده و فرمانده به او عمیقاً اهمیت میدهد. ایسی به داشتن چیزی شهرت دارد، قدرت شفا دادن. در این برهه از روایت لوقا، او به خاطر تواناییش در بیرون راندن شیاطین، شفای بیماران و انجام انواع معجزات الهی مشهور است. افسر رومی آنچه را که ایسی میتوند بدهد میخواهد و به این فکر میکند که چگونه اون را به دست آورد. بنابراین خودش به آنجا نمیرود زیرا یک ستمیگر رومی است. او نمیداند که به این عنوان چگونه مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اما افرادی را دارد که به عبارت کمی بیرحمانه به او مدیون هستند. بزرگان کفرناحوم از حمایت بهره‌مند بودند. در واقع تمام جامعه یهودی کفرناحوم از حمایت افسر رومی که در میان آنها زندگی می کند بهره‌مند بودند. کسی که آرزو دارد می دانید نه یک رومی زشت بلکه یک رومی خوب باشد. او منابع زیادی را صرف جامعه کفرناحوم کرده است. ظاهراً کنیسهایی برای آنها ساخته است. ضمناً کنیسه قرن اول، نه پای کنیسه قرن اول، هنوز هم در کفرناحوم تا به امروز دیده می شود. دیدن آن زیر کنیسه سنگ آهکی قرن چهارم واقعاً جالب است و فکر می کنیم شاید این فرمانده این پایه را گذاشته باشد. بنابراین او کسانی را که به آنها سود رسانده است می فرستد و آن بزرگان جامعه یهودی احتمالاً بسیار خوشحال هستند که بالاخره فرصتی پیدا کردند تا در ازای خوبی هایی که او به آنها کرده است واقعاً کار خوبی برای حامی محلی خود انجام دهند. بنابراین آنها به نزد عیسی می روند و با تمام توان خود فضیلت آن افسر رومی را می فروشند. او شایسته است که شما این کار را برایش انجام دهید. او برای ما کنیسه ساخته است. او مردم ما را دوست دارد. او شایستهی دریافت لطف و عنایت است. او یک رومی معمولی نیست. بنابراین آنها به عنوان واسطه دلال عمل می کنند و به کسی که می توانند به او مراجعه کنند، عضوی از قوم خودشان، عضوی از قوم یهود، به نمایندگی از کسی که به چیزی نیاز دارد، مراجعه می کنند. و آنها این کار را انجام می دهند زیرا خودشان می دانند که مورد لطف و عنایت فرمانده رومی قرار می گیرند. و بنابراین مدیون سخاوت او هستم. خب، این خودش مثال خوبی از این پویایی‌های مؤثر است. عیسی موافقت می کند که برود. عیسی متقاعد می شود. و در طول مسیر افسر رومی کاری شگفت‌انگیزتر انجام می دهد. او گروه دیگری از مردم را نزد عیسی می فرستد که اتفاقاً بعداً دوستان او نامیده می شوند. خب، مردم بخشی از خانواده‌اش، بخشی از مشتریان گسترده‌اش. او این دوستانش را می فرستد تا بگوید همینجا که هستید، بس کنید. من لیاقت ندارم که شما زیر سقف من بیایید. اما می دانم که تو اختیار انجام این کار را داری و تنها کاری که باید بکنی این است که کلمه اختیار را بگویی. از این رو، من اختیار را می فهمم. می دانم چه معنایی دارد که به کسی بگویی این کار را بکن و او آن را انجام دهد. و می دانم که وقتی صحبت از الطاف الهی می شود، تو چنین اقتداری داری. و این نمونهای شگفتانگیز از تاکل، از کلمه پیستیس، همون کلمهایی که درباره‌اش صحبت می کردیم، است. می دانم که می توانی از پس این لطف برایی. من هیچ شکی ندارم. شما کاملا قابل اعتماد هستید. و عیسی تشخیص می دهد که این دقیقا همون چیزی است که افسر رومی می گوید. او می گوید، وای این نوع اعتماد، این نوع اطمینان به قابل اعتماد بودن من در اسرائیل پیدا نکردم، اما اینجا آن را پیدا می کنم. و او این لطف را به این فرمانده اعطا می کند. بنابراین در داستان، ما در واقع بسیاری از پویایی های موجود را می بینیم. میانجیگری، عمل متقابل، بزرگان کلیسا تلاش می کنند تا هر کاری از دستشان برمی آید برای جبران لطف این افسر رومی فوق‌العاده سخاوتمند انجام دهند و ایمان نیز در کار است. در سخنرانی بعدیمان، سعی خواهیم کرد به یک متن، نامه به عبرانیان، از این دریچه نگاه کنیم و ببینیم که این پیشینه فرهنگی چقدر می تواند در یک نامه عهد جدید روشنگر باشد. این دکتر دیوید دسیلوا در تدریس خود در مورد جهان فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 3 حمایت و عمل متقابل است.